سیاه شب لال افشان شد، کبیر تشنه گلستان شد. تو می آیی، آی تو می آیی، زباغ قصه به دشت خواب، زراح شیری پر مهتاب. آخه تو میباری چون گل باران به جام نیلوفر مرداب. آخه تو میباری چون گل باران به جام نیلوفر مرداب. آی به جام نیلوفر مرداب.
وقت و عاقبت شما رفقا دوستان شنونده به خیر باشه. همراه باشید با هم، یه چند تا خبر رویداد رو باز با هم مرور بکنیم. قبلش این رو هم بگم که این تصاویری که همچنان داره مخابره میشه از مسجد مقدس جمکران داره لحظه به لحظه به تعداد زائران اضافه میشه و گفتیم خدمت شما دیگه این مراسم متصل شده به هم، فرقی هم نمی کنه تهران و حالا فردا هم 6 صبح که نماز خوانده خواهد شد بر پیکر مطهر رهبر شهیدمون در مسجد مقدس جمکران و بعد هم مراسم تشییع تا عرض کنم خدمت شما حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اما یه نکته ای هم بگم، خیلی از رفقای ما پشت فرمون احتمالاً الان دارن ما رو میشنون و رانندگان هستن، حالا چه کسانی که آمده بودن تهران برای آخرین وداع و چه کسانی که حالا به سمت قم دارن حرکت میکنن و چه کسانی که دارن برمیگردن. به هر حال گفته شده که یه ترافیک های یه مقداری نیمه سنگین هست تو 6 تا محور مواصلات کشور. حالا دارید رانندگی میکنید حتما رعایت احتیاط رو هم داشته باشید. اما امروز بعد از این حماسه حضوری که شما مردم ایران خلق کردید، بسیاری از اخبار و خبرگزاری ها هم بهش پرداخت، یه سری اطلاعات هم بیرون اومد. مثلا رئیس سازمان اورژانس کشور گفتش که بیش از 48,000 خدمت درمانی به زائران مراسم وداع با رهبر شهیدمون ارائه شده و حضور پررنگ نیروهای امدادی و خدماتی و بچهای اورژانس و هلال احمر در این مراسم کاملا به چشم می اومد. عرض به خدمت شما که یه نکته هم بگم، میدونید دیگه یک مراسم تشییع هم در عراق برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید رهبر عزیزمون در عراق، شهرهای مختلف این کشور به ویژه نجف اشرف و کربلای معلا در وضعیت آماده باش کامل امنیتی و خدماتی و لوجستیکی قرار گرفتن و گفته شده که 7 استان این کشور هم روز چهارشنبه رو تعطیل رسمی اعلام کردن. به هر حال از عراق هم خبر میرسه که بسیج شده تمام امکانات و تمام شرایط برای اینکه اونجا هم این مراسم به طور کامل و با شکوه برگزار بشه. گفته شده که رئیس جمهور کشورمون آقای دکتر پزشکیان هم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در عراق شرکت خواهند کرد و احتمالاً ما باید شاهد یک حماسه دیگه اونجا باشیم و اخبار و موارد اون هم به قول معروف مخابره بشه به دنیا. عراق به صورت رسمی موعد تشییع مردمی و رسمی پیکر رهبر شهید رو تعیین کرده. اونجا یک کمیته تشکیل شده، کمیته عالی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق که از برگزاری این مراسم تشییع مردمی در کربلای معلا در روز چهارشنبه و مراسم تشییع رسمی طی روز سه‌شنبه در فرودگاه نجف خبر دادن. خیلی از رفقایی که من امروز دیدمشون از صبح که حضور داشتم در میان شما مردم، قسمتشون شده بود، روزیشون شده بود و داشتن به سمت کربلا میرفتن. خوش به سعادتشون. و حالا اگر صدای ما رو میشنوید و قرار هست شما هم مشرف بشید، حتما ما رو یاد بکنید. سخنگوی کمیته عالی عراق برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفتند که بیش از 400 موکب حسینی به عزاداران در کربلای معلا خدمت ارائه میکنند. جالبه بدونید که یه چیزی بالغ بر 3,000 خبرنگار عراقی، عربی و غیر عرب، یعنی در واقع خبرنگار خارجی، مراسم تشییع رهبر شهید ما رو پوشش خواهند داد. آماری که مسئولین عراقی منتشر کردند 23 مرکز پخش زنده، حضور بیش از 2500 دوربین تلویزیونی برای پوشش این مراسم هست. اونجا هم البته که خب عراق به خاطر بحث برگزاری مراسم پیاده روی اربعین معمولا این تجربه رو دارن، ولی اونجا هم تاکید شده از حضور در واقع دستگاه‌های امدادی و طرح‌های بهداشتی ویژه که برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در نجف اشرف و کربلای معلا اختصاص پیدا کرده. حالا روابط عمومی راهن هم گفته که سه رام قطار از طریق شرکت عمومی راهن از بغداد به سمت کربلا و سه قطار دیگه هم از بصره به سمت کربلا اختصاص پیدا کرده. اینها همه اون تمهیداتی سالا 400 دستگاه اتوبوس هم گفته شده آماده شده، همه اینها برای این هستش که کمک کنه به حضور در واقع زائران و علاقمندان برای آیین تشییع پیکر رهبر شهیدمون در عراق. ولی علی حال ما داریم همش چشممون و نگاهمون به سمت مسجد مقدس جمکران هستش که اونجا هم فردا شش صبح نماز اقامه خواهد شد. گفته شده که این خیلی مهمه، این رو حتما بگم، شاید آخرین صحبتم تو این بخش بشه، بعد بخش بعدی هم بیام دوباره خدمت شما. روابط عمومی آستان مقدس جمکران یه اطلاعیه‌ای داده و فکر میکنم مثلا یک دو ساعت پیش بود این اطلاعیه منتشر شد، از تغییر در محل جانمایی اقامه نماز و پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر دادن. روابط عمومی مسجد جمکران گفته که با توجه به درخواست‌های متعدد مردمی، محل استقرار آقایان و بانوان برای اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهیدمون در واقع تغییر کرده. نیمه سمت راست مسجد از مقابل مسجد مقام تا ابتدای ورودی پارکینگ مقابل میدان انتظار برای زائران برادر و نیمه سمت چپ هم برای زائران خواهر بود. من حتما تو بخش بعدی هم باز میام، ان شاءالله فرصت بشه در خدمت شما خواهم.
نماندی پای غم من، بعد از تو یادت شد هم دم من، میرقصد آتش دور و بر تو، میسوزد آرام بال و پر تو، داد از جدایی بی تو تمام کوچه ها را غم گرفته، امشب کجایی امشب که این دل از همه عالم گرفته، آرام جانم دیدی چه کردی با دل هم زبانم، ای مهربانم بی تو چگونه با غمت تنها بمانم، از دوری تو بیتابم امشب، تو خوابی و من بیخوابم امشب، آتش گرفته این قلب پردرد، رفتی و این غم خاکسترم کرد، داد از جدایی بی تو تمام کوچه ها را غم گرفته، امشب کجایی امشب که این دل از همه عالم گرفته، آرام جانم دیدی چه کردی با دل بی هم زبانم، ای مهربانم بی تو چگونه با غمت تنها بمانم.
خب رسیدیم به بله 11:11 شب 23:11. امیدوارم خوب باشید، شبتون بخیر باشه. و این که تصاویری که داریم میبینیم، تعداد زیادی از هموطنان عزیزمون در مسجد جمکران حضور پیدا کردن برای تشییع و بدرقه رهبر شهیدمون. رضا فرخی عزیز با ماست، درود بر تو رضا.
بله منم سپاسگزارم از شما و درود میفرستیم به ملت ایران به خاطر حماسه‌ای که امروز رقم زدن و فکر میکنم خیلی جای تحلیل های بیشتری داره این مسئله. واقعیت ماجرا این است که از زاویه و دید درستی باید به این اتفاق نگاه کرد. ما در بخش اول به این مسئله اشاره کردیم که مردم ایران یکی از دلایل حضورشون در کنار اون 6 موردی که من برشمردم، یکی از علتهاش این بود که میدانستن دشمنان این سرزمین که در طول یک سال اخیر هم 2 بار به این سرزمین حمله کردند و پاسخ درخوری البته گرفتن، ولی خب میدانن که دشمنان این سرزمین همیشه برای این سرزمین دسیسه کردن و چشم طمع همچنان دارند. ولی از زاویه دید اونها اگر به صحنه امروز نگاه کنیم، واقعا خب میبینیم که برخی از رسانه‌های خارجی که متعلق هستن به دشمنان کشور ما تو این در واقع 2 روزه خیلی سعی کردن از زاویه تردید و انکار وارد بشن نسبت به حضور مردم. دلیلش چه هست؟ خب میبینیم که در واقع خبرنگار مستقل از کلید واژه میلیون ها استفاده کردن، یعنی هم من دیدم خبرنگاری CNN این مسئله رو اشاره کرد و بر رسانه خارجی، ولی برخی از این رسانه ها به خاطر اینکه آن چیزی که در این مدت دشمنان برای کشور ما در نظر گرفتن رو امروز میبینن که تقریبا برباد رفته. دلیلش چی است؟ اگر شما برگردید به اون گزارش نیویورک تایمز در 4 روز اول جنگ، فکر کنم روز 5 بود، در اون گزارش هم اسرائیل و هم آمریکا حساب مثلا ویژه‌ای کرده بودن روی گسست اجتماعی ما، روی شکاف‌های اجتماعی ما، اما امروزه میبینن که در این مراسم تشییع دقیقا برخلاف همه آنچه که اونها فکر میکردن رخ داد. واقعا یعنی دیدن که ملت ایران با هر نگرشی، با هر سلیقه‌ای برای گرامی داشت رهبرشون این چنین حضور پیدا کردن، یک حضور میلیونی، و در واقع اونها هر چیزی که بهش فکر میکردن و امروز دیدن اصلا تغییر کرده، اصلا یه چیز دیگه است ماجرا. خود این مسئله جدا از این که برای کشور بازدارندگی ایجاد میکنه، من کلید واژه بازدارندگی رو استفاده میکنم چون میگم که اصلا یکی از اتفاقاتی که رخ داده این حضور مردم در کنار تمام ابعاد دیگر این ماجرا، یه بخشش اینه واقعا، یعنی مردم ها انقدر هوشمندن به این مسئله هم حتی فکر کردن. من شبای گذشته اشاره کردم که رهبر شهید انقلاب اسلامی خودشون همیشه محور وحدت بودن در کشور ما و شهادتشون هم به نظر من به طور مضاعف‌تر به این در واقع علت این مسئله تبدیل شد و دیدیم که ملت چگونه در مراسم سوگواری ایشون حضور پیدا کردن. دشمنان این سرزمین حالا میبینن که همون شخصی که فکر میکردن با به شهادت رسوندنش اون شاکله اجتماعی سیاسی ایران میپاشه، حالا مراسم سوگواری او دوباره تبدیل میشه به یک عنصر مهم برای انسجام اجتماعی بیشتر ایرانیان. از آن طرف میبینن که ملت ایران کاملا واقف شدن به برنامه‌هایی که اونها برای این سرزمین در نظر گرفته بودند و این چنین میان همزمان با مراسم سوگواری شعار میدن و اشاره میکنن به اینکه چقدر آمریکا و اسرائیل سیاست‌هاشون در بین مردم ایران منفور هستش. دیدیم که امروز یک سری اتفاقاتی هم افتاد در روند راهپیمایی شعارهایی که داده شد. یعنی فضای کلی جامعه دقیقاً برخلاف آن چیزی است که مثلا سیاستمداران غربی بهش فکر می‌کردن. جالب اینجاست که برخیشون میگفتن بله ما داریم تعجب می‌کنیم. البته تعجبی هم نداشتن. اونها در واقع اون چیزی که خودشون دوست داشتن رو توی مدت تحلیل می‌کردن جامعه ایران، ولی واقعیت جامعه ایران چیز دیگری بود. یعنی مردم در طول جنگ 12 روزه و بعدم این جنگ 40 روزه کاملا برخلاف آنچه که دشمن بهش فکر کرده بود در واقع رقم زدن. در مورد مراسم تشییع هم دقیقا همین مسئله بود. یعنی مثلا ما دیدیم که تو این چند روز رسانه‌های خارجی دائما میگفتن که بله این مراسم خیلی کم رنگ، خیلی کم رمق برگزار خواهد شد، اما دقیقا برخلاف آنچه بود که آن چیزی بود که رخ داد. شاید حتی این موضوع در ادامه در روزهای آینده به یک در واقع مسئله مهم برای تحلیلگران خارجی تبدیل بشه و از این جهت اون رو تحلیل کنن که مثلا چهره‌های ارشد سیاسی دولت آمریکا و اسرائیل کاملا دارن روند جامعه ایران رو اشتباه تحلیل میکنن و اشتباه در موردش محاسبه میکنن. اشتباه محاسباتیشون هم امروز کاملا خودش رو نشون داد در این حضور میلیونی. و به نظر من آن چیزی که ما در ادامه میبینیم این هستش که اونها باید واقعیت جامعه ایرانی رو بپذیرن. جامعه ایرانی جامعه ایست که وقتی کشور مورد تهدید قرار میگیره، وقتی اینچنین رهبرش به شهادت میرسه، واکنش های تندی نشان خواهد داد و به عنوان یک اسطوره و قهرمان اون رو بدرقه میکنه. دقیقاً برخلاف آن چیزی که اینا بهش فکر میکردن و درباره‌اش صحبت میکردن، تو این چند روز تحلیل میکردن، دقیقاً برخلاف اون اتفاق افتاد. و به نظر من ما این مسئله رو میتونیم در روزهای آینده ببینیم که باز هم اونها، یعنی سیاستمداران غربی و به ویژه این تیم حاکم بر آمریکا و اسرائیل، از سوی مخالفانشون در همین کشورها بیشتر مورد شماتت قرار میگیرن، به خاطر اینکه محاسباتشون در درباره جامعه ایرانی اشتباه بوده. جامعه ایرانی ویژگی های منحصر به فرد خودشو داره. یه نکته ای رو من تو بخش قبلی گفتم، جامعه ایرانی روی استقلال خودش خیلی حساسه. جامعه ایرانی روی حضور بیگانگان و زورگویی بیگانگان در طول تاریخ نشون داده که خیلی حساسه. یعنی همیشه این مسئله رو اثبات کرده. وقتی که نام بیگانه میاد، وقتی نام حمله نظامی میاد، وقتی نام این که قهرمانانش توسط بیگانه به شهادت برسن میاد وسط، اصلا واکنش متفاوتی نشون میده. مربوطم میگم فقط به این چند سال نیست، اصلا در بستر جامعه ایرانی مسئله همیشه وجود داشته و ما میبینیم که عنصر حماسه یکی از عنصرهای مهم در ادبیات ماست. چرا انقدر فردوسی و تمام قهرمانانی که در شاهنامه میبینیم به عنوان انسانهای وطن پرستی و یک در واقع افراد مطرحی هستند در ادبیات ما؟ دلیلش اینه که بخش بزرگی از شاهنامه بر همون مسئله ایران قوی تاکید داره، ایرانی که در مقابل بیگانه میسته و حق خودش رو میگیره. ما اگر نگاه کنیم به کلیدواژه‌هایی که رهبر شهید انقلاب اسلامی هم بارها بهش اشاره کرده بودن، این بحث ایران قوی یکی از موضوعاتی بود که ایشون بارها و بارها دربارش صحبت میکردن. من یکی از سخنرانیشون یادمه که میگفتن که جهان جهان بدی است، جهان زوره، و اشاره میکردن که در جهان امروز خیلی‌ها دارن جنایت کنند و در این بین اگر ایران میخواهد در مقابل این جنایتکاران، در مقابل این زورگویی‌ها بایسته و تسلیم نشه، باید قوی بشه. بحث قوی شدن هم ما میبینیم که در اندیشه‌هایشون ابعاد مختلفی داشت. یعنی مثلا میدیم که وقتی با تولید کنندگان جلسه داشتن، فعالان اقتصادی کشور جلسه داشتن، برای این مسئله تاکید میکردن که اگر میخوایم قوی بشیم باید نیاز خودمون رو خودمون تأمین کنیم. همین موضوع هم منجر به این شد که ما در بسیاری از حوزه ها بتوانیم به خودکفایی برسیم. وقتی با بدنه نظامی کشور جلسه داشتن، عنوان میکردن که این قدرت موشکی و پهپادی باید ارتقا پیدا کنه، کما اینکه اگر ما این قدرت نظامی خودمون و موشکیمون در طول این جنگ میبینیم مال حاصل مثلا یک سال سال نیست. در این سالا رهبر شهید انقلاب اسلامی هر سال صحبتایی که می‌کردن و به نکات جدیدی که اشاره می‌کردن، همزمان ما می‌بینیم که این ارتقا پیدا می‌کنه قدرت نظامی کشور. از آن طرف وقتی درباره مؤلفه‌های جمعیت صحبت می‌کردن برای ایران قوی، رهبر شهید انقلاب اسلامی بر مسئله جمعیت تاکید می‌کرد و می‌گفتن نیروی انسانی در هر کشوری یکی از موضوعات مهم برای تحقق اتفاقات بسیار مهم در اون کشور هست و نیروی انسانی یک مؤلفه مهم قدرت و دیدیم که چقدر هم دغدغه داشتن، به دنبالی بودن که مسائل حل بشه تا بتونیم از چالش جمعیت هم به شکلی رهایی پیدا کنیم و وارد سیاه چاله جمعیتی نشیم. در کنار این مسئله از زوایای دیگر هم همیشه ما دیدیم درباره ایران قوی صحبت می‌کردن و حتی بعد معنوی جامعه رو هم بهش اشاره می‌کردن، می‌گفتن اگر عنصر توکل و ایمان در جامعه تقویت بشه اون جامعه قوی خواهد شد و این یک بعد دیگر ماجرا بود که رهبر شهید انقلاب اسلامی هم همیشه درباره‌اش صحبت می‌کردن و بر این باور بودن که اگر ما همه این اضلاع رو کنار هم قرار بدیم می توانیم یک ایران قوی داشته باشیم و من فکر می کنم که حتی مخالفان سیاسی ایران هم امروزه به این مسئله اذعان دارن که در کنار هم قرار گرفتن این اضلاعی که رهبر شهید انقلاب اسلامی در شکل دادن ایران قوی مد نظرشون بود باعث شد تا ایران در این جنگ یک بار دیگر نشون بده جایگاه خودش رو در منطقه و جهان. همین مسئله باعث شد تا حتی کسایی مثل فرید زکریا به عنوان تحلیلگران سیاسی آمریکایی و دیگر تحلیلگرانی که حالا بگوییم سالهاست در این حوزه هستن به این مسئله اشاره کنن که ایران قدرت خودش رو نشون داد. این قدرت در طول یک جنگ مثلا 40 روزه یا 12 روزه متولد نشد به تنهایی، بلکه حاصل یک ریلگذاری بود، ریلگذاری که رهبر شهید انقلاب اسلامی در این سالها در حوزه‌های مختلف انجام دادن و این ریلگذاری رو ما نتیجه شو در طول این جنگ دیدیم. اون کلید واژه ایران قوی در واقع به منصب ظهور رسید و من فکر میکنم که همون کلید واژه ملت مبعوث شده ای که رهبر جدید هم به کار بردن حالا در این شکل ظهور پیدا میکنه که مردم سعی میکنن اون گفتمان رهبر شهید رو ادامه بدن. یکی از مسائل مهم رهبر شهید بحث گفتمان سازی بود، گفتمان سازی که منجر به این میشه در آینده نسل جوان، نسل آینده ایرانی بارها و بارها گفتمان ایشان رو در موضوعات مختلف مورد بازخوانی قرار بده. من فکر میکنم یکی از اتفاقات خوبی هم که میتونه در رسانه رخ بده همین مسئله است، یعنی اون گفتمان ایشون بارها و بارها دوباره مورد بازخوانی قرار بگیره، جدا از اینکه یاد و خاطره ایشون به واسطه همین گفتمان باز هم زنده خواهد شد و در قلب ما همیشه جاری و ساری هست، ولی خب اون گفتمانیه که میتونه ایران رو قوی کنه، ایران رو به عنوان کشوری مطرح کنه در حوزه‌های مختلف به یک خودکفایی رسید. ما امروز در مسائل مختلف واقعا میبینیم که این خودکفایی خیلی کاربرد داشت. ما شاید واقعا تو این جنگ فکر نمیکرد کسی مثلا پل‌هامون آسیب ببینه اینقدر با توان داخلی بتونیم سریع ترمیمش کنیم، یا بحث پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، صنعت‌های مختلفی که آسیب دیدن با توان خودمون تونستیم مورد بازسازی قرار بدیم. اینا همه حاصل اون گفتمان ایران قوی هستش و من فکر میکنم که بازخوانی این گفتمان با توجه به اینکه در دل پیام‌های رهبر جدید انقلاب اسلامی هم این گفتمان باز هم داره تکرار میشه میتونه کمک به این کنه که ما هر چقدر بهتر و بهتر بتونیم این گفتمان رو در عرصه عمل عملیاتیش کنیم. شاید واقعا روح رهبر شهید انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین خواسته هاش همین مسئله باشه، یعنی اون تحقق ایران قوی، موضوعی که در سراسر عمرشون دنبالش کردن به عنوان کشوری که بتواند در مقابل زورگویا بیسته، حق خودشو بگیره و همین مثلا باعث شد تا این روزها خیلی ها این لقبو بهشون بدن که اون بحث ایرانی ترین فرد و اون بعد ایرانی بودنی که خیلی ایشون بعد از شهادتشون اتفاقا بیشتر هم دارن دربارش صحبت میکنن. من اون جلسه ایشون که میگه که عنوان میکنن ما باید به جایی برسیم که در حوزه پژوهش اگه کسی میخواد از پژوهش‌های جدید استفاده کنه بره زبان فارسی یاد بگیره، خیلی جذاب بود یعنی این جمله و موضوعات دیگری که مطرح شد در این سالها و نشان از این میداد که ایشون به یعنی فکرهای بزرگی برای آینده ایران داشتن. انشالله که تحت زعامت رهبر جدید انقلاب اسلامی این مسئله محقق خواهد شد. بیا دوباره باز تکیه به اون اصاب بزن، دلامونو ببر، خنده به روی ما بزن، که خواست تو دلم شده دوباره قاتلم،
چه آتشی شده داره می سوزه حاصلم، تو این نگار من امام اقتدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من. مگه از آهن دلم برا تو میزنه، شهادت تو خواب هنوز دلم رو میشکنه، ایشالله خون تو ریشه ظلم رو میکنه، شهید تشنه لب امام روزدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من. رسیدی کربلا زیارتت قبول آقا، حالا چی کار کنیم با جای خالی شما، چجوری سر کنیم زندگی رو بدون تو، چطور ما زنده ایم روی زمین خون تو، چطور ما زنده ایم روی زمین خون تو. بیا دوباره باز تکیه به اون عصا بزن، بازم رجز بخور به دل دشمنا بزن، دلامونو ببر خنده به روی ما بزن. شهید تشنه لب امام روزدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من. ببین که دخترات زبون روز پا به پات، میون مدرسه فدا شدن همه برات، رقیه ها همه پسف شدن تو هم همه، با زخم پهلوشون دارن میگن یا فاطمه، با زخم پهلوشون دارن میگن یا فاطمه. کنار باغمون همین جا زیر آسمون، یه گل نصد تا گل پرپر شدن میون خون، فدا شدن همه عشق صاحب از زمون. شهید تشنه لب امام روزدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من، شهید تشنه لب امام روزدار من. تو رو که بوسیدم نگفتی بار آخره، کجایی دخترم این ناله یه مادره، تو خاک مدرسه پی تنت میگردم و نمیدونم باید به کی بگم این دردمو، نمیدونم باید به کی بگم این دردمو. کجایی دخترم
که مادرت بیچاره شد تو زیر آوارو، پدرت آواره شد.